اپیزود 26 رادیو بیدار با شما هستیم. همچنین از طرف رادیو بیدار روز جهانی زن رو به همه بانوان سرزمینم تبریک میگیم. با آرزوی فردایی بهتر. تا امروز چه تعریفی از دیزاین پترن ها تو ذهنتون داشتین؟ از دیزاین پترن چه زمانی استفاده میشه؟ در طول زمان برنامه نویسا برای توسعه نرم افزارها با مشکلات مختلفی مواجه می شدن و بسیاری از این مشکلات مشابه هم و مستقل از زبانهای برنامه نویسی بودن. بنابراین برای حل این مشکلات راه حل‌های مختلفی ارائه شد که به بهترین روش رفع این مشکلات الگوهای طراحی یا دیزاین پترن می گن. دیزاین پترن ها به سه نوع کلی خلاقانه، ساختاری و رفتاری دسته بندی می شن. شناخت الگوهای طراحی برای همه برنامه نویسا یک ضرورته، چون با بکارگیری اونها قادر هستیم نرم افزارهای انعطاف پذیر، قابل توسعه و مقیاس پذیر ایجاد کنیم که به صورت اصولی طراحی شدن. آیا تاکنون از الگوهای طراحی استفاده کردیم؟ به نظر شما مهمترین مزیت استفاده از الگوهای طراحی در کدنویسی شیگرا چیه؟ در این اپیزود اصول الگوهای طراحی توسط مهندس شریف یزدیان ارائه شد. دوستانی که در این اپیزود شرکت کردند، هومن علاوه‌زاده، مهدی شکویی، آرش گودرزی، محمد نادی و محمد امینفرد بودند.
سلام خدمت همه. قسمت 26 رادیو بیدار در خدمتتون هستیم. مهمانان این برنامه آقا هومن، آقا محمد، آقا امین، آقا مهدی و آقا آرش، من هم که شریف هستم. موضوع این جلسه میخوایم در مورد دیزاین پترن ها صحبت کنیم. خب آقای نادی، میخواین شما یه مقدمه شروع کنین که در ادامهش با هم دیگه صحبت کنیم.
طراحی الگوی نرم افزار دیزاین پترن یه تعریف کلاسیک داره. خیلی جالبه، موقعی که به صورت کلاسیک ما برنامه نویسی میکنیم خیلی به این دیزاین پترن بر نمیخوریم، ولی موقعی که حرفه‌ای میریم تو بخشای مختلف برنامه نویسی میبینیم که چقدر کاربردیه. توی ویکی‌پدیا در مورد طراحی الگوی نرم افزار نوشته که یه راه حل عمومی قابل تکراره برای مشکلات متداول در زمینه طراحی نرم افزار. الگوی طراحی یک طراحی تمام شده نیست که به صورت مستقیم بتونه تبدیل به سورس کد یا کد ماشین بشه. یه جور توضیحه یا یه قالب برای حل مسئله که شرایط مختلف میتونه که بهترین روش ممکن به برنامه نویسا ارائه بده. موقع طراحی یه برنامه وقتی که برای حل مشکلاتش کار میکنیم میبینیم که این دیزاین پترن چقدر به دردمون میخوره. الگوی طراحی نرم افزار معمولا شیگران که نشون دهنده رابطه و تعامل بین کلاس ها و شیئان، که بدون اینکه کلاس ها یا اشیاء یا شیء های نهایی برنامه رو مشخص بکنن میتونه که کاربردی باشه. این الگوها میتونه که وضعیت های تغییرپذیر داشته باشن. استفاده از بعضی از الگوها برای حل مسئله مشابه میتونه لازم نباشه. به همین ترتیب الگوهای طراحی شیگرا ممکنه برای بعضی از زبان های غیر شیگرا مناسب نباشه. البته انواع مختلفی از الگوهای طراحی داریم که تو بخش بعدی عنوان‌هاشو میگم و اینی که چه تفاوتی با هم دارن.
ما اگه بخوایم ببینیم چه چیزی رو ما میتونیم دیزاین پترن بگیم، چند تا ویژگی دارن. یکی این که خیلی عامه و یه راه حلی نوشته شده ولی به صورت خیلی عامه، که نکته مهمش اینه که این فاینال سولوشن نیست و شما این رو باید کاستومایزش کنی که مطابق مشکل شما بشه. در این حال همیشه هم قرار نیستش که مشکلات شما رو در اون الگو جواب بده. نکته مشترک همه اینا اینه که یه اسمی، یه الگو رو پیدا کردن برنامه نویسا و یک اسمی رو روش گذاشتن. اون اسم مثلا دیزاین پترن مثلا فکتوری، دیزاین پترن مثلا نال اکسپشن هندلینگ. بعد این چون که این خیلی دیگه تکرار شده، اینو تونستن دیگه دو تا برنامه‌نویس که با هم صحبت میکنن تا اسمشو بیارن میگن آها خب پس ما داریم در مورد اون دیزاین پترن صحبت میکنیم. و نکته خیلی مهمتر که آخرین مورد هست اینه که دیزاین پترن الگوریتم نیست و قرار نیستش که مثلا مثل کویک سورت یا مثلا الگوریتم های باینری تری یا الگوریتم های دیگه، این فقط یک پترنه، یک الگوه و بذار اول در مورد تاریخچه دیزاین پترن یه صحبتی بکنیم، بعدش بریم عمیق‌تر واردش بشیم. سال 1977 یه آقایی به اسم کریستوفر الکساندر، که این آقا معمار بوده، اصلا هم کارش برنامه‌نویسی نبوده، این آقا معمار ساختمان‌های زیادی بود. شما اگر تو گوگل همین بنویسین کریستوفر الکساندر مثلا بیلدینگز یا مانیومنتس، ساختمان‌هاشو می‌بینین که یک معمار مشهور بوده. این آقا یه کتابی می‌نویسه به اسم پترن لنگویج، که برای بحث معماری میاد میگه که بعد از یه مدت که داشته طرح‌های معماریشو ارائه میداده، میبینه که توی یک ویژگی‌های یک خونه خوب که میخواد طراحی کنه، حالا یه بنای خوب که میخواد طراحی کنه، اون بنا ویژگی‌های مشترک داره و حالا الزاماً هم دو تا خونه الزاماً مثل هم نیستن، دو تا خونه یا دو تا بنا 100% کپی هم نیستن، ولی ویژگی‌های خوبی که توی خونه اولی بود و تو خونه دومی وقتی طراحی می‌کرده، می‌بینه اون الگوها رو اگه تکرار کنه خیلی راحت‌تر می‌تونه الگوهای بهینه شده‌ای هستن و بهترین حالت‌ها هستن. یه مثال خیلی ساده‌ش رو که بزنیم، مثلا بحث رومن آرکیتکت یا معماری رومی توی ایران هم اگه خاطرتون باشه مد شده بود این آخرا، که ساختمان‌های نوساز و همه معماری رومی، این بنایی که یه شکل مثلث بالاست و ستون‌ها عمودین، اینو الان شما لوگوی یونسکو رو هم که بزنین بازم همون شکلی، شما بازم همین بنای رومی رو می‌بینین. پس این چی بوده؟ دیدن که این طرحی که ستون‌ها باشه و بعد مثلا یک دونه سقف مثلثی از بیرون نمای بیرونی باشه، این ابهت و جلوه رو مثلا دوچندان میکنه در و معماری دوران روم و ابهت تمدن روم رو یادآور میشه. پس این شد یه الگو. بعد از این اگر ما ساختمونی بسازیم که شبیه این باشه، حالا الزاماً مثلا الان ساختمون کنگره آمریکا جلوش نگاه کنین تقریبا شبیه اینه باز، ولی اصلا در دوران روم ساخته شده نه، آیا نیازهای اون اصلا با نیازهای ساختمانی که الان هست یکی بوده؟ نه، اما الگو رو چون که تکرار کرده تونستن که ویژگی‌های خوبش رو تونستن تکرار کنن. این گذشت تا اینکه در سال 1987 آقای وارد کانینگهام توی کنفرانس اوپسلا مبحث پترن‌های برنامه‌نویسی رو مطرح کرد، که دیگه نهایت این قضیه سال 94 بود. کتاب مشهور Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software که اصطلاحاً Gang of Four یا این چارتا نویسنده کتابش که اریک گاما، ریچارد هلم، رالف جانسون و جان ولیستد، این چارتا آقا با همدیگه این کتاب رو نوشتن و کتاب Gang of Four یا که مشهورترین کتاب Design Pattern تا الان هست رو این آقایون معرفی کرد. حالا نکته ای که هست اینه که دیزاین پترن هایی که اونا معرفی کردن سال 1994 دیگه برنامه‌نویسی به یه بلوغی رسیده بود، اما دیزاین پترن های اونا کافی نبود و بعد از اون کماکان دیزاین پترن های جدیدتری هم به دیزاین پترن های رایج برنامه‌نویسی اضافه شد. چند تا از مشهورتریناش حالا دیگه ابستراکت فکتوری، بیلدر، فکتوری متد، پروتوتایپ، لیزی اینستالیشن، یوتیلیتی پترن، دیگه وارد جزئیاتش نشیم، اما بحث اینه که دیزاین پترن دیدن انقدر خوبه که فقط مختص به بحث پیور برنامه نویسی و طراحی الگوریتم و طراحی سیستم های نرم افزاری نشد. دیگه بعد از این ما الان دیگه دیزاین پترن هایی داریم برای SQL، دیزاین پترن هایی داریم برای کانکورنسی، دیزاین پترن هایی داریم برای سکیوریتی، دیزاین پترن هایی داریم برای دیستریبیوتد سیستم ها، برای آرکیتکت نرم افزارها مثلا مایکرو سرویس ها برای خودشون یه دیزاین پترن های مختلفی دارن، مثل حالا ساگا یا دیزاین پترن پاپ ساب. اینا دیگه اصلا ربطی دیگه به برنامه نویسی نداره، اینا همه بحث آرکیتکتر، ولی بازم بحث دیزاین پترن حالا ادامه داره. الان جز مشهورترین رفرنس های دیزاین پترن کتاب هد فرست که خیلی اگه دوستان کسی میخواد مطالعه کنه، تو همین گروه هم من خودم فکرم دو سه بار این رو شیر کردم، حالا دوباره شیرش میکنم، البته این برای آشنای دوستان خودشون حتما کتاب رو میخرن. کتاب هد فرست بسیار به صورت کامیک و جوک و شیرین بحث دیزاین پترن ها رو مطرح میکنه. کتاب گنگ آف فور هم که ذکر کرد. حالا تا اینجا شو بریم جلو، بعد بقیه دوستان اگه صحبت دارن حالا بعد ادامه میدیم.
من یه سوالی دارم، میخواستم بدونم که این حالا برای خودم پیش اومد، چون من تو این حوزه خیلی وارد نیستم، آیا MVC متد MVC هم جز همین دیزاین پترن ها حساب میشه؟ یعنی
بله دقیقا MVC، MVVM، اصلا الگوی ریپوزیتوری توی برنامه‌نویسی، این هم جز یکی از 20 تا 25 تا دیزاین پترن مشهوره. ولی من الان میگم 25 تا
مختص مایکروسافت درسته؟
نه اصلا، چون که واقعا دیزاین پترن یعنی این که خیلی باید
MVC مختص مایکروسافت، یعنی یه پلتفرمیه که مثلا مایکروسافت رو طراحی کرده، گفته مثلا مرتب قیده مثلا کار رو کنید.
نه این نه، همین دوستان گنگ آف فور طراحی کردن، مایکروسافت هم دید چیز خوبیه، توی آوردش توی یکی از فریمورک هاش که ASP.NET MVC رو بر مبنای اون داد بیرون. جالب اینه الان هم همین الان زبان انگولار، نه انگولار جی اس، انگولار دو به بعد هم بر همون مبنای MVCه و بازم ویو جی اس هم بر مبنای MVCه، چون که چیز بسیار تمیزی، مدل ویو کنترل جداه، همه دارن ازش استفاده میکنن.
یادمه که مایکروسافت چند تری لیر و فورت لیر و اینا رو داشت کار میکرد، بعد موقعی که مفهوم MVC اومد دیگه کلا اومد رو MVC تاکید کرد و MVVM.
بله اون انتایر بود معماری قبلی، انتایر اپلیکیشن، بعدش رفت سمت MVC که مدل ویو کنترل شد، کاملا درسته. MVVM مدل ویو، ویو مدل دیگه، بیشتر برای بحث WPF نه وب، برای نرم‌افزارهای تحت ویندوزش MVVM رو معرفی کرد. حالا این منبع بسیار خوبیه برای اگه حوصله ندارین کتاب بخونین یا فرصت ندارین، جز بهترین منبع ریفکتورینگ گرو، تمام دیزاین پترن ها رو بازم به صورت خیلی دوستانه و مختصر و مفید معرفی میکنه. کلن دیزاین پترن های برنامه نویسی، دوباره من تاکید میکنم، چون دیزاین پترن دیگه الان ما توی همه زمین ها داریم، از عرض کردم از طراحی SQL تا بحث سیکیوریتی تا بحث آرکیتکتر، ما دیزاین پترن داریم. حالا تو بحث برنامه نویسی که بحث کلاسیک دیزاین پترن هست، دیزاین پترن ها رو سه تا دسته میکنن: کریشنال پترن، استراکچورال پترن و بیهیویرال پترن. کریشنال ها وقتی که شما، چون که این بیسش آبجکت اورینتد و ما داریم بحث برنامه نویسی میکنیم، هر وقت میخوایم یه برنامه رو ببریم جلو و قراره که یه آبجکتی یه جا درست بشه، اون آبجکت دوباره درست بشه، آیا میخوایم یک الگویی مثلا از اون ارث ببره، وقتی که داره ساخته میشه چه خصوصیاتی رو رعایت بکنه یا نکنه، کانسترین هایی که وقت اون آبجکت داره ساخته میشه انجام بشه یا نشه، اینا جزء کریشنال پترن ها میشه. وقتی که بحث استراکچرال پترن ها، وقتی که شما آبجکت رو داری اما میخوای به کارش ببری، توی چند تا آبجکت رو با هم دیگه مچ بکنی، مثلا یه مثال سادهش اینه که من یه پیتزا فروشی دارم و من طبق یه الگویی دارم تاپینگ های پیتزامو میذارم، مثلا پپرونی و نمیدونم فلفل و زیتون. حالا یه نفر میاد میگه که خب به جای زیتون و پیازم برای من اضافه کن. خب من الگوام طبق الگویی که دارم میگم خب اگه من یه برنامه کامپیوتری نوشته باشم که این باید اضافه بشه، چند تا حالت داره. یا اینکه شما تصور کن من میتونم یک عالم تاپینگ آنلیمیتد میتونم بریزم روش، ولی این من میخوام سیستمیش بکنم و بگم به تعداد تاپینگ هام من مدلی میخوام بسازم. اینجاست که بحث دیزاین پترن مطرح میشه که من چجوری میتونم بهترین نرم افزاری بنویسم که این به این به حالت به حالت مختلف من بتونم پیتزاهایی رو تولید کنم، که این مثال پیتزاست البته، که بتونه الگو باشه ولی در این حال من نخوام برنامه‌ام رو اسپاگتی کد بنویسم، if switch if then else if then else if then else دونه دونه اضافه کنم، مثلا من میخوام به صورت الگو داشته باشه. و آخرش هم که سومین مدل هم که بیهیویرال پترنه که جزء مشهورترین هاش چین آف ریسپانسیبیلیتیه، مثلا کامند، ایتریشن. مثلا میدییتر، پترن میدییتر چیه؟ مثلا میدییتر اینه که، مثال سادهش اینه، شما تصور کن یه برنامه داری و اون برنامه یه کالر داره یه ریسیور. مثلا مثال میزنم تو همین MVC که الان مطرح شد، شما یه درخواستی از سمت مخاطب میاد و میخوایم یک کنترلری در پشت صحنه منتظره که این درخواست رو پروسس و بیزینس روش انجام بده. یه راش اینه که من تا کاربر میاد به ازای هر درخواستی نوشته باشم که این باید فلان کلاس رو صدا بزنه، فلان چیز فلان کلاس رو صدا بزنه، فلان چیز فلان کلاس رو صدا بزنه. این راه خیلی خیلی پیچیده میشه وقتی که ما خیلی حجم بزرگی داریم از داده. این مدل اول. مدل دوم، دیدگاه دوم اینه که من الان یه مثال زندگی روزمره میزنم. شما فکر کن رفتین مکدونالد و یه سفارش دادین. آیا اون ایجنتی که اون خانم یا آقایی که پشت صندوقه دیدیکیتد برای شماست و هیچ کار دیگه نمی کنه و منتظره که شما درخواست رو میدین و فقط به شما سرویس میده، یا داره همزمان فقط داد میزنه شماره 342 و شما 342 میاد جلو میگه منم، اون میگیره میبره انجام میده، دوباره میاد دوباره 343. یعنی که یک نفر واسط میشه و درخواست ها میاد و اون نفر وسط به طور هوشمند پروسس رو مطابق اون درخواست انجام میده. به این میگن میدییتر پترن، که این مثلا خیلی کد رو تمیزتر میکنه و شما میتونی کد رو خیلی مرتب بنویسی به جای اینکه بیای به ازای if then else، اگه این بود این کار کن، if then این بود این کار کن. خوبیه سایت ریفکتورینگ گرو هم اینه که به ازای تمام زبان‌های رایج، جاوا، سی شارپ، سی پلاس پلاس، پی اچ پی، پایتون، روبی، سویفت، تایپ اسکریپت و گو، هر کدوم از این دیزاین پترن‌ها که اسپردم سورس کدش رو دوباره توضیح داده و یه دونه سمپل کد خیلی خوب داره براش. واسه همین من این وبسایت رو خیلی توصیه می‌کنم. حالا من منابع خوبی که میشه دیزاین پترن‌ها رو یاد گرفت من حتما شیر می‌کنم. یه وبسایت کلاسیک مشهور همیشه هست به اسم دو فکتوری برای سی شارپ کاراست، dofactory.com.
خب حالا فرض می‌کنیم که تمام این شما اسامشنت اینه که تمام این پترن دیزاین های همش بر اساس آبجکت اورینتد، یعنی اگه یه زبان داشته باشین که آبجکت اورینتد نباشه اینا بازم روش کار میکنه؟
خب تقریبا باید بگم نه کار نه. یا خیلی سخت میشه بعضی هاش. آها اینجوری بگم، بعضی از دیزاین پترن ها خیلی محدودشون، تعداد خیلی محدودیشون هستن که مختص مبحث object oriented نیستن، ولی تو اکثرشون داریم، ما ارسبری داریم، اینترفیس داریم، مثلا با بحث یا overriding، overloading، این دقیقا این مباحثی که به طور روز، یا مثلا این private اونجا protected، این ابزارهایی که تو دستمونه برای object oriented اینجا خیلی به کار میاد، ولی بعضی موارد محدود هستن که الزاماً با object oriented گره نخورده و مثلا میشه یه جورایی دورشون زد. و کما اینکه من گفتم مثلا تو همین وبسایت زبونایی هم که باز سمپل پیدا میکنیم همشون قابلیت object oriented دارن. البته من حالا سواد من اندکه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم من دو تا زبان میشناسم که object oriented ساپورت، رسما ساپورت نمیکنن. زبان C که استراکت داره که استراکت داره که خب استراکت داره، استراکت کماکان یه نصف نیمه یه آبجکتی هست ولی حالا کاملا نیست، ولی سیه و بعدیش هم دیگه اسمبلیه دیگه. بعد از اون آره خب اگر
نه زبانه دیگه هم داریم، زبان F داریم، فانکشنال پروگرامینگ.
آره یا مثلا کوبول احتمالا
خیلی قدید میشه دیگه. مثلا من فقط همین تو ذهن اومده الان همه دیگه با object oriented هستن، یا اگه object oriented هم نیست قابلیت support object oriented داره. من همینجوری فقط این سوال تو ذهنم اومد. متدی که ما الان داریم مثلا استفاده میکنیم به هر حال یعنی برمیگرده به این که ما از قبل یه همچین چیزی رو داشتیم، از موقعی که مثلا سی به وجود اومده همچین استراکچر رو داشتیم یا یهو به وجود اومده و مثلا چیزی که باعث شده ما اصلا بریم به سمت پترن این آبجکت ها بوده، یعنی اینکه از اون اولش مثلا بوده مثلا. خب حالا میدونی این روی بیشتر جور دارم.
خواهش میکنم، این سوالتون خیلی خوبه. من تون اتفاقی که افتاد برای تیم گنگ آف فور، اینا این دوستان استادای دانشگاه و برنامه‌نویسای خیلی حرفه‌ای بودن، بعد از اتفاقی که افتاد دیدن که چه جالب، ما داریم برنامه‌ای که می‌نویسیم هر چند وقت یه بار یه پترن‌هایی رو داریم تکرار می‌کنیم. من دارم مثلا این آبجکت رو می‌سازم، از این ارث می‌برم، اینی که مثلا مانع این بشه که، مثال می‌زنم، دیزاین پترن سینگلتون. دیزاین پترن سینگلتون چی میگه؟ میگه که من وقتی که یه آبجکت رو میسازم دوست دارم در طول لایف تایم برنامه‌ام، حالا بستگی مختلف داره، مثلا یا اسکوپ کل برنامه است، یا اسکوپ همون کامندیه که من ازش صداش زدم، یا اسکوپ مثلا صفحه وبیه که من باز کردم و بستم، یا صفحه سشن اون کاربر مادامی که بازه، میخوام توی یه بازه، توی یک اسکوپ مشخصی آبجکتی که از یک آبجکتی که درایو میشه و ساخته میشه، میخوام اون آبجکت یک دونه باشه، نمیخوام کپی ازش ساخته و تضمین گارانتی باشه که اون آبجکت یه دونه است. دلایل مختلف داره، مثلا بحث حالا دی بی کانتکست که مثلا دیگه خیلی روزمره شه، ما یه آبجکتی داریم توی بحث حالا برنامه‌نویس دات نت که این آبجکت دی بی کانتکست نرم افزار چیز آبجکت واسطه کد ما و دیتابیس، ما دوست نداریم این آبجکت چند تا ازش کپی بشه، میخوایم یه دونه باشه که تکلیف اونم با اون یه دونه روشن کنیم، با کانکشن رو باز کنه، ببنده، نمیدونم سیو بکنه دیتا رو، سیو بمونه و کانکشن با دیتابیس، چون که هم پرهزینه است هم ریسکیه، باید سریع‌ترین حالت ممکن بسته بشه و دیسپوز بشه. ما میخوایم این آبجکت یه دونه ازش ساخته شه و اگر مثلا من کاربر یه تب جدید باز کردم، اون دیبی کانتکست بگه آه این آقا همون آدمه، آی پیش همونه، من یه دیبی کانتکست جدید برای آدم نمیسازم مثلا. خب این بهش میگن دیزاین پترن سینگلتون. حالا دیزاین پترن سینگلتون این آقایون گنگ آف فور اومدن داشتن برنامه مینوشتن، دیدن که حالا ما داریم برای سینگلتونه، فردا شد بحث مثلا یه آبجکت دیگه، یه سناریوی دیگه، دوباره همین قضیه رخ داد، دوباره یه سناریوی دیگه همین قضیه رخ داد. پس اومدن گفتن خب ما این کدی که داریم مینویسیم رو بیایم یه حالت تمیزش کنیم، استانداردش بکنیم. اول از همه یه اسم گذاشتن براش، اسمی که گذاشتن یعنی که اگه دو تا برنامه‌نویس با هم حرف بزنن تا گفت سینگلتون میده آهاست، پس من دارم سینگلتون پیاده می‌کنم. نکته بعدیش اینه که این قابلیت اینو میده که دیگه استاندارد شد، بهترین بیس پرکتیس، این میدونیم که این کد خیلی دیگه چوب کاری شده، این کد هزاران نفر روش فکر کردن و طراحی شده و دیگه بعد از این کد قراره یه الگو باشه که بعد از این ما بتونیم همینو پیاده کنیم. حالا یه بحثی پیش میاد، خب من تا حالا داشتم کدمو مینوشتم و نیازی هم نداشتم، کدنویس خوبی هم ادعا میکنی کدنویس خوبی هستیم، و من چرا باید سینگل دیزاین پترن ها رو اصلا زحمت بدم به خودم یاد بگیرم و پیاده کنم؟ اولا خبر خوب اینه که شما داشتی احتمالاً اگه برنامه‌نویس خوبی هستی و ادعا کردی برنامه‌نویس خوبی هستی، احتمالاً ناخودآگاه تعداد زیادی از این سینگلتون‌ها رو داشتی، دیزاین پترن‌ها رو داشتی پیاده می‌کردی بدون که اسمشون رو بدونی. ولی قسمت بعدش اینه که مثلا تو کدت اگر یه برنامه‌نویس اکسپرت دیگه وارد کد شما بشه، احتمال زیاد میتونه خیلی مورد پیدا بکنه که جا داره کد شما بهتر بشه و کلین کد و ریدابیلیتی تو ببره بالا و کدت استاندارد کنه. که مثال دیگه از دیزاین پترن ها، یه دیزاین پترن داریم به اسم چین ریسپانسیبیلیتی. شما همیشه دیدین خیلی پیش میاد تو برنامه‌تون که if این بود then else، این کار بکن then این کار، if این شد این کار بکن، if این بود این کار بکن. خب حالا اینو فکر کنین تعدادش خیلی زیاد بشه و چیز باشه، لاجیک های مختلفی بیاد، اون مثلا توی هر if شما خیلی لاجیک های پیچیده بیاد، اینجاست که دیگه اون if then else های شما واقعا سردرد آور میشه و شما کدتون از حالت خانایی خیلی خارج میشه. طبق گفته های کتاب کلین کد آقای آنکل باب که حتما باید توصیه میکنم هر کسی که میخواد برنامه‌نویسی کنه باید حتما این کتاب رو یا بخونه یا حداقل اسمش رو شنیده باشه و توی یوتیوب فیلمای آقای آنکل باب رو ببینه. کلین کد بله رابرت مارتین که بعدش هم بعد از اونم کتاب کلین آرکیتکت رو دادنش بیرون. حرفی جالبی میزنه این، حالا این مبحثش رو نمیخوایم وارد چیم ولی طبق حرف ایشون میگه که هر وقت شما دیدی که حدودی پارامتری که داری پاس میدی به یک دونه فانکشنت بیشتر از 5 تا شد یا دیدی که یه فانکشنی نوشتی بیشتر از 10 تا خط کد شد it smells fishy و وقتشه که فکر کنی که حتما کدت یه وقتشه که باید یه ریکانسیدری بکنیم، احتمال داره که بتونی جا داره که بهترش کنی، خواناترش کنی و اون رو بشکنی و لاجیک تو خیلی دو تا بیزینس شاید دو تا لاجیک بردی توی یه فانکشن و این بسیار کار اشتباهیه. حالا توی مثال خودمون که if then else های مختلف بخوایم بیاریم با یه chain responsibility خیلی راحت میتونیم مثلا همین با design pattern chain responsibility بتونیم این مثلا این اینو خیلی کدمون رو تمیزتر و راحت تر بنویسیم. حالا داشتم این مبحث رو میگفتم
تا اینجا حتیم یه سر فاصله نگرفتیم ازش. من میخوام اجازه بگیرم که همین کتاب کلین کد یکی از دوستان به نام آقای علیرضا پیشنهاد کرد که بخونیم خلاصه شد در گروه بذاریم. یه دونه گروه مخصوص برای همین کلین کد آنکل باب ساختم به برنامه نویسان. احتمال زیاد چند وقت آینده فصلاش رو خلاصه میکنیم و دعوت میکنم از دوستان که به این گروه کتاب خونی کلین کد هم بپیوندن.
خیلی عالی، مرسی.
منم یه نکته بگم، این کتاب رو یه گروه از بچه ها توی ایران ترجمه کردم، من برای که از شما حمایتم بکنم یه نسخش خریدم، من داشتم دنبالش گشتم پیدا نکردم دست. خب میدونید ترجمهش هم خب خیلی سخت میشه، مثلا همون انگلیسی رو بخونید خوبه ولی خب برای کسایی که شاید زیاد وارد نباشن اون کتاب، آره کتاب ترجمه هم به نظرم خوبه و کار رو انداز هست.
آره به اسم کد تمیز کامل
آره فکر کنم
من یه بارم جادی معرفیش کرد فکر کنم توی کتاب که داشت معرفی میکرد یه بارم همین معرفی کرد.
آره این آقای رابرت مارتین خب خیلی معروفه و چندین کتاب داره، کتاب کلین آرکیتکچر داره، کلین کودر داره که در حقیقت در مورد منتالیتی برنامه‌نویسا هست و پیشنهادهایی هست که برنامه‌نویسا میده که چطور کار بکنن، چطور کد بزنن، اخلاق حرفه‌ای رو چطور رعایت بکنن توی کد، چون که اکثرا من باش درگیر هستم، کد خیلی بزرگی رو الان دارم مینتین میکنم از فرد از قبل من، یعنی رفته تو شرکت نیست و الان دارم ایراداتش رو تازه پیدا میکنم و به این دلیل که بعضی کافی داکیومنت نشده بعضی کافی کد بفهم
این. آره و خوبیش اینه، حالا میگم یه سخنرانی یه سمیناره مال همین خود آقای آنکل باب میاد صحبت میکنه در مورد همین کلین کد نزدیک 8 ساعته و خیلی به جز همون بحث کلین کد رو مطرح میکنه و خیلی به مثالهای جالب و شیرین و خنده‌دار توصیه میکنم حتما این مجموعه 6 تا فیلم رو ببینن دوستان. این لینکش هم حالا من دوباره شیر میکنم که دوستان ببینن. اگه اون کتاب رو نمیخونین اهل کتاب نیستین این فیلم رو ببینین هم خیلی خوبه. حالا برگردیم بحث این که حالا دیزاین پترن ها رو چجوری ما یاده کنیم توی اول چجوری استفاده کنیم، چجوری اصلا اپلایش میکنیم. ما دیزاین پترن رو باید به قدری با این، چون که اینا الگوهای بهینه اصطلاحا best practice ها هستن، پس یه برنامه‌نویس حرفه‌ای حتما باید اینا رو بشناسه، حالا نه همش رو چون که اینا واقعا زیاده تعدادش و خیلی هاش روزمره نیست و خیلی مثلا موارد خاص پیش میاد که آدم استفاده میکنه، اما چند تا از اونا هستن که دیگه واقعا هر برنامه‌نویسی باید اینا رو بشناسه: استراتژی پترن، ریپوزیتوری پترن، دکوریتر، ادپتر، فکتوری پترن، پراکسی و سینگلتون. که این 7 تا 8 تا دیزاین پترن که فکتوری پترن خودش دو نوعه، یه مدل اصلی داره یه مدل بچه داره، که اینا واسه همین میگیم 8 تا دیزاین پترن. واقعا دیگه اینا هم مینیمم اینه که یه برنامه‌نویسی که ادعا کنه حالا اینترمدییت نه حتی سینیور دیگه باید با اینا آشنا باشه یا اسمش به گوشش خورده باشه بتونه پیادهشون کنه. حالا چجوری میشه ما اینا رو بتونیم پیاده کنیم؟ بخش بحث اینه که وقتی شما میتونید پیادهشون کنید که اینا واقعا ملکه ذهنتون شده باشه، یعنی یه چیز ناخودآگاه باشه، مثل اینکه ما الان فارسی حرف میزنیم فکر نمی کنیم، خودش میاد. پس خیلی وقتا وقتی ما داریم یه کدی رو مینویسیم انقدر باید با این دیزاین پترن ها رو خوب خونده باشیم، چند بار برای خودمون تمرینی پیادهشون کرده باشیم با سناریوهای مختلف، بعدش که دیگه تو کد واقعی کد اصلی که میشه ما میخوایم کد رو تحویل مثلا مرج بکنیم، اونجاست که دیگه وقتش میشه که ما هنر خودمون رو بروز بدیم و این کار بکنیم. یه طرح شماتیکه که نشون میده دیزاین پترن ها چجوری توی ذهن برنامه نویسا میشینن. اول قسمت مرحله اول ایگنورنسه که اصلا لازم نداریم و این ایزیست استپشه که مرحله آسونش میشه. مرحله بعد اینه که واو یه چیزایی هست به اسم دیزاین پترن، یه چیزایی بریم یاد بگیریم بخونیم، که این میشه مقدمش و خیلی مرحله خوب و مهمیه. بعد از اون اینه که دیگه ما یه چیزی یاد گرفتیم اوورزلس، دیگه هر جا میشه اینو میخوام دیزاین پترن، اینجا میخوام دیزاین پترن پیاده کنیم، و این یه مرحله بسیار خطرناکیه که باید این گردنه خطرناک رو سعی کنیم سالم ازش رد شیم، که یه تولی، یه ابزاری، یک تکنولوژی، یه حالا همین یه دیزاین پترنی که آدم یاد میگیره نباید هر جایی پیادش کنه، الکی کامپلیکیت اوور کامپلیکیت میکنیم، الکی به پیچیدگی بیش از حد داریم اضافه میکنیم به کد موجودمون. و مرحله آخرش که دیگه مستری و استاد شدنه، اون وقته که بهترین موقعیت میگیم که خب حالا اینجا فلان دیزاین پترن الان اینجا بهترین جاست که بشینه توش و استفاده کنیم. و این مسلما کار یه شب و یه روز نیست، زمان میبره، ولی به شدت توصیه میشه برای هر برنامه‌نویسی که وارد این فیلد بشه و کم کم شروع کنه با دیزاین پترن ها کار کردن.
من یه سوال برام پیش اومد، الان شما مثلا از کجا من بفهمم که این کد من نیاز به دیزاین پترن داره یا نداره بر اساس اون کانسپتی که شما دارین میگین؟
بله بله، خیلی سوال درستیه. خب شما کدت رو یه کدی مینویسی و میخوای مرجش کنی به مثلا حالا برانچ دیو برنامه‌نویسای دیگه، قبل از اینکه مرجش کنی شما دیزاین پترن ها رو خوندی و تمرین کردی برای سورس کد های مختلف، الان اینجا به ذهنت رسیده که این یه الگوییه که میتونه اونجا پیاده بشه. شما وقتی که دیزاین پترن ها رو میگم این مطالعه کنین، مثلا این وبسایت ها رو مطالعه کنین، میبینین که خیلی مثال میزنم، مثلا پراکسی اینه که شما شما پراکسی یعنی نماینده شما در یه جای دیگه، یه کس یه در بیرون شما یه کاری میکنه بعد میاد داخل شما. خب این به ذهنت میرسه که این به کار میره، بعد شما مثلا داری یه برنامه دیگه مینویسی، میبینی که این دیزاین پترن پراکسی رو شما میتونیم پیاده کنی، بعد فکر میکنی میبینی که من یک بار یه جایی در یه گوشه‌ای دارم این کار رو میکنم، یا نه این تیکه از کدم خیلی بزرگ شد و به خاطر اینکه من اینو اجرا نکردم دارم پیادهش میکنم. این میگم این اون حالت بهینه است که اون که مرحله مرز بین این که ما
اکسپریمنتاله که تو تشخیص بدی که خب بگی که خب حالا مثلا من اینجا احساس میکنم که به قول شما کدم زیاد شده، حالا میتونم یه کاری بکنم که کدم کوتاه‌تر بشه، خالاتر بشه، کلین‌تر بشه، درسته؟
کاملا
عملا اکسپریمنتال. اوکی
بله.
الان بعد یه سوال دیگه برام پیش اومد، شما گفتی خب من کدمو میخوام مرج کنم به یه گروه دیگه، اومدیم و اون گروهی که مثلا من دارم مرج میکنم یه دیزاین پترن دیگه استفاده کرده بود. مثلا تو نمیدونی مثلا الان تو چجوریه این دو اینا میتونن با هم دیگه
چند تا نکته است. یکی این که شما تیمتون رو نکته مهمترین بخش تو تر تیم کامیونیکیشن دو این که شما یه کدی رو داری و میخوای مرجش کنی با کدای دیگه، شما کدی رو مرج میکنی که قرار نیست کد اونا رو بشکنه، کد موجود رو بشکنه، شما یه کدی رو همیشه اضافه میکنی به یه کدی که پس چه کار میکنه تو مرج؟ اول کد موجود رو میاری تو کامپیوتر خودت، شما اول تست میکنی everything is okay، بعدش پوش میکنی و آره. پس اینم یه نکته بعد. نکته سوم این که ایشالا که بقیه دوستان شما هم تو همون تیم با دیزاین پترن آشنان و شما وقتی که دارید اگر نیستن چه خوب که نیستن، شما فرصت خوبیه که شما توضیح بدید و به اونا هم یاد میدین و ولی این چیز خوب و مفید رو اونا رو هم دخیل میکنین که یاد بگیرن. ولی باید ببخشید
اینو پرکتیکالی گفتم چون اصولا نیو میبینی توی یه جایی بعد همچین چیزی اصلا نیست. بعد شما میخوایی همچین کالچری رو جا بسازی، حالا من خیلی جای بزرگ هم ممکنه حتی این اتفاق بیفته، کمپانی خیلی بزرگ، ولی بعد به مشکل میخوری دیگه، به درد سر میخوری اونی که حالا این اصلا چیزی نیست. داری مرسی افتیام. اگه ما بخوایم خودمون یه دیزاین پترن داشته باشیم چجوری قابلیت هست؟ خیلی آسونه یا ساده است؟ چجوریه؟
خب شما خب اولش من گفتم ویژگی های دیزاین پترن چیه؟ دیزاین پترن بذار من شیر بکنم. شما اگر بتونی یک الگوی رو معرفی کنی که این خصوصیات رو داره، یکی این که خیلی جنریکه و ریوزبل، یعنی بقیه هم دارن ازش استفاده میکنن، و دارم میگم پترن الگوریتم نیستا و یه کد نیست، لایبری نیست، فریم ورک نیست، یک دونه پترن، یه الگوی برنامه نویسی، یک روند، یک طرز فکره. اگه شما بتونی اینو یه همچی چیزی رو معرفی کنی تبریک میگم، شما یک دیزاین پترن معرفی کردیم به جمع 20 تا 30 تا دیزاین پترنی که الان موجود هست.
این چیزایی که الان شما گفتی از فریم ورک گرفته تا مثلا، خب خیلی یعنی خیلی باید دیگه هر چیز بشه تا بتونی مثلا بین فریم ورک یا بقیهش تفاوت قائل بشی، یه چیزی بنویسی که تو اون شاخه ها قرار نگیری. من اینجوری استنباط میکنم که کار هر کسی نیست قاعدتاً، چون خیلی باید تجربه داشته باشی که بتونی اینا رو تشخیص بدی. واقعا دیگه جواب آره گرفتم، به این راحتی نیست که شما بگی خب حالا
آره کلا میگم از سال 94 آره. که این کتابو نوشتن تا الان نزدیک 25 تا دیزاین پترن اومده.
اینو زودتر میگفتی من جوابم میگرفت.
ولی هم 25 تا خیلی پرکاربردن و بازم دوباره میگم البته دیزاین پترن های برنامه نویسی دیزاین پترن، ولی چون که مفهوم خوبی بود چیزهای جای دیگه هم الان اومده. مثلا گفتم توی آرکیتکت الان ما دیزاین پترن های مایکرو سرویسز داریم، دیزاین پترن ساگا داریم، دیزاین پترن پاپ ساب داریم، اینا دیگه خودش دیزاین پترنه، ولی اونا تو بحث سافر آرکیتکت میشه، اصلا ربطی به برنامه نویسی نداره. یا بس تو هر فیلدی سکیوریتی خودش دیزاین پترن های خودش رو داره، مثلا دیگه اومدن اون مفهوم برداشتن جای دیگه هم استفاده کرد.
اگه اجازه بدید من نکته بگم. مومن جان صحبت از فریم ورک کردن، فریم ورک در نهایت حالا به طور خلاصه به شما کد میده، به شما کمک میکنه که خیلی سریع یک اپلیکیشن رو بتونید بسازید بدون نگران باشید بعضی جزئیات بلد نباشید، این در حقیقت شما کد میده. ولی دیزاین پترن در حقیقت شیوه هست، شیوهی که قراره که شما بسازید، یک نرم افزار رو بسازید. و نکته جالب اینه که در حال حاضر بسیاری از، حالا نه همه فریم ورک ها، بسیار از فریم ورک ها سعی میکنن که از دیزاین پترن استفاده این ایمپلمنت بکنن و استاندارد باشن. و برای مثال توی جاوا اسکریپت فریم ورک مثل انگولار جی اس، ریاکت، ام وی سی رو برای مثال ایمپلمنت کردن، یعنی بر پایه ام وی سی هستن. فلاسک هم فکر کنه همین باشه، جنگو هم فکر کنه همین باشه توی پایتون، و برای مثال MVC یا MVC 2 رو امپلمنت کردن. بنابراین شما وقت از اون فریمورک استفاده میکنید به طور پیش‌فرضی که دارید از اون دیزاین پترن خاص استفاده میکنید، و لزومی هم نداره واقعا هر برنامه نویسی یا یه دیزاین پترن جدید ارائه بده. اگه حالا یه ایده جدید داشته باشه که خب خیلی عالیه، اما دیگه واقعا مثل فریمورک نیست یا خواهش هم مثل فریمورک نباشه، چون که ما هر روز که بیدار میشیم یه فریمورک جدید جاوا اسکریپت ارائه میشه. فکر کنم به اندازه تعداد آدمای روی زمین راه هست برای نوشتن فریمورک جاوا اسکریپت. باید دیزاین پترن اینجوری نیستن، خیلی محدود هستن. اتفاقا خوب هم هست که محدود هستن به نظر من. یه دیزاین پترن قوی که یک سری آرکیتکت، یک سری معمار نرم افزار اونو فکر کرده باشن و ارائه کرده باشن، به نظر من خیلی کمک میکنه به دنیای نرم افزار.
الان این میکرو سرویس ها خودشون دیزاین پترن هستن و بعد تو دیزاین پترن ها باز ما دیزاین پترن داریم، همونجوری که شما فهمیدید. میخوام ببینم که آیا کتابی هستش، من واسه جاوا میخواستم، من کتابی هستش که مثلا یه سری این راهکارا رو بگه که مثلا منی که بلد نیستم چجور ایمپلیمنتش بکنم، چجور انجام شد.
یکی توی وب پرسیده بود که میتونید به من یه کتاب معرفی کنید که اشک آدم ها در بیاره. یکی جواب داده بود دیزاین پترن اینجا با
از میخوام ببینم که آیا به نظر شما در یک جایگاه قرار میگیره که ما بتونیم این دیزاین پترن ها رو از این مقدار به سمت سخت افزار هم مثلا سوق بدیم. نظرتون چیه؟ آیا این قابلیت داره که این
بله حتما هستش توی طراحی های سخت افزار حتما دیزاین پترن هایی من بازم سواد من نیست و فیلد من نیست، ولی من ندید دارم میگم آره داریم. بس کانسپت اینه که یک الگویی که چند بار طراحی کردن و چوبکاری شده و دیدن چه خوبه که مثلا اینجوری اگر این A آنگاه B و آنگاه C رو ما داریم پیاده میکنیم، و این الگوریتم نیست. نکتهش اینه الگوریتم نیست، الگوی فکریه، الگوی پیاده سازیه. پس حتما توی سخت افزار هم ما توی سخت افزارهای کامپیوتر یک دیزاین پترن هایی داریم که تونستن پیادهش کنن. حالا سرچ هم بکنیم.
حالا بگو پس سوال خوبی بود که دیگه من
اینکم فرماییتون و شب خوبی داشته باشه. خداحافظ همه گیم.
مرسی دوستان عزیز،
مرسی به همه، شب همه خوش.
خداحافظ.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.